أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى الأئمة الميامين واللعن على أعدائهم أجمعين الله ينتقني بالهدى والهمن التقوى. گفتگومون در بحث آیات العقاید را به بسته معرفت شناسی در قرآن رسوندیم. صحبت در این بود که نقطه شروع معرفت که به معنای یک باور صادق موجه باشد در حداقل از ضابطه چیه؟ قرآن چه چیزی را نقطه آغازین معرفت می داند؟ قبل از شروع به گفتگو پس فردا که شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام هست، گفتگوی را امام کاظم با هشام دارن در مورد عقل، یا هشام خطابشون اینه که یا هشام عقل چنین است، یا هشام عقل چنان است، یا هشام اولو الالباب چنین کسانی هستند که کتاب تحف العقول نقل کرده. اون روایت از غرر روایات هست، یک منطق بسیار تبیین شده و کاملا قابل تطبیق رو زندگیمون فی زمان ناهازای. ترجمه از اون روایت انجام شده بود توی کتاب راهنمای عتبات از سیاه مشخای بنده حقیر تو قسمت مربوط به کاظمین. این روایت با ترجمهش اونجا اومده بود و تو اون کتاب از زائر خواسته شده بود که وقتی مشرف میشن کاظمین حرم موسی بن جعفر علیه السلام و امام جواد علیه السلام، بعد از اینکه زیارت انجام شد توی حرم بشینن و این گفتار حضرت در مورد عقل را که به هشام بیان کردن با ترجمهش بخونن، روش فکر کنن. زیارت‌های ما باید زیارت‌های تغییر دهنده باشه، نه زیارت‌هایی که ما بریم یه صفایی بکنیم و حاجتی بخواهیم فقط. حتما صفا، حتما حاجت خواهی بهترین نحوه، ولی تلاش برای ایجاد تغییر، اون تغییرم در کجا؟ در درک و فهم توی قدم یک. فایل این ترجمه رو در اختیار کانال مسجد قرار میدم، ایشالله رو کانال میذارن برای پس فردا جزو برنامه های هفته قرار بدیم هممون که این رو مرور کنیم و در محضر درس امام کاظم علیه السلام دانش آموزی کنیم. این قبل از ورود به بحث. گفتگومون در بحث آیات العقاید و بحث بسته معرفت شناسی در قرآن از آیه شریفه هو الذی اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا شروع شد، اونو عرض کردیم. وارد میشیم به آیه دوم که در سوره فصلت آیه 53 هست، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند می‌فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید. الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. دو تا آیه آخر سوره فصلت. این آیه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم را اهل فن، مفسرین، اهل حکمت و معرفت جزو شاه کلیدها از آیات قرآن می دانن و مفصل راجع به این در کتب معرفتی بحث و گفتگو شده. از آیاتی است که ما با این آیه دائم سر و کار باید داشته باشیم، با همه قرآن سر و کار داریم، همان گونه که با همه ائمه سر و کار داریم. میبینید برخی از آیات هست که این آیات تأکیدها و نفوذهای خاص توسط خود خداوند درش قرار داده شده که با اونها انسان بیشتر سر و کار داره، مثل سوره توحید، مثل آیت الکرسی، مثل سوره یاسین، مثل سوره کوثر، و همونطور که در بین ائمه مثل ابا عبدالله تأکید خاص خود ائمه هست برای اینکه ارتباط ویژه با حضرت برقرار بشه. این گونه آیات رو باید حتما حفظ کنیم و این را هی مرور بدیم به ذهنمون. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید الا انهم فی مریت من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. معنی خیلی اولیه آیه چیه؟ این است که ما نشانه های آشکارمون را، آیه میشه نشانه های آشکار، در آفاق و انفس. آفاق یعنی چی؟ یعنی آنچه در عالم طبیعت دیده می شود، کلمه جمع افق. آنچه در افق ها هست، هممون کلمه آفاق رو که به کار میبریم ذهنمون میره به یه فضاهای دوردست، محیطهای منظر دید و زاویه دید، بعد نگاه، عمق نظر، اینجور چیزا به ذهنمون میاد. بالای یه دونه قله کوهی شما بیستید و روبرو رو نگاه کنید، چی میابید؟ این مثال مهمه. از یکی از این کوهنوردا که از کوه سقوط کرده بود پرسیده بودن که بازم صعود میکنی؟ گفته بازم صعود میکنم. گفته آخه با چه عقلی شما چند تا سنگو میری بالا با این همه خطر، بعدم این همه درد و رنج کشیدی، بازم صعود میکنی؟ گفت اون افق دید بالای قله با هیچی قابل مقایسه نیست. افق دیدی که بالای قله من میرسم و میبینم با هیچی قابل مقایسه نیست. چرا خیلی وقتا افراد میرن توی همچین موقعیت های قرار میگیرن، بعد همینطوری دستش هم اینطوری باز میکنه، یه نفس عمیق هم میکشه؟ یک نمادیست از عبور از محدودیت ها. بالای قله ایستادین و نگاه میکنید، در مقابل چیه؟ یک افق است، یعنی جایی که آسمان و زمین، پدیده های آسمانی و پدیده های زمینی با هم تلاقی میکنن. حالا شما این رو همینطوری بچرخ، در موقعیت های مختلف، منظرها و دیده های مختلف در این عالم، تلاقی آسمان و صحرا، تلاقی آسمان و جنگل، تلاقی آسمان و دریا، تلاقی آسمان و خانه ها، یا همین همه اینا دیدهای مختلفه دیگه. ما از همه اینا باید حس داشته باشیم. ما نشانه های آشکار خودمون رو در این افق های دیدی که جلوی روی شماست، نشون خواهیم داد و فی انفسهم و در درون خودتون، نشانه های آشکارمون رو در درون خودتون به شما نشون خواهیم داد. حتی یتبین لهم انه الحق، تا خوب معلوم بشه که تنها و تنها یک حقیقت در این عالم هست، اون هم وجود خداوند. فقط خدا حق است، این کاملا ملموس بشه. اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید، برای دریافت خدا همین مقدار کافی نیست که به هر چه نگاه میکنی خدا در او دیده میشود. توی تفاسیر شهید را که یک صفت مشبه است به معنای مشهود، صفت مشبهه به معنای مفعول، مشهود، علی کل شیء مشهود تفسیر کردن، یعنی خدا را در هر چیزی میبینی. یه نگاه بکن، همین رؤیت خدا کفایت نمی کند. اینا رو حالا باید با هم صحبت کنیم، یعنی چی؟ الا انهم فی مریه من لقاء ربهم، خیلی از مردم شک دارن که مگر خدا رو میشه دیدار کرد. روشن هم هست که دیدار چشمیش که منظورش نیست. الا انه بكل شيء محيط، قطعا این اتفاق میفته، خداوند بر هر چیزی احاطه دارد. این معنای اولیه تحت اللفظی آیه. ما نشانه های آشکارمون رو در افقهای دیدشون و خودشون، درون خودشون نشون خواهیم داد تا یقین کنن که در این عالم فقط خدا حق. در شأن نزول این آیه بر اساس تفسیر کشف الاسرار این جریان آمده. این جریان مهم، به دقت بفرماییم. بعد از اینکه ابو جهل عموی پیغمبر با چند نفر دیگه از کفار قریش که اومدن سراغ پیغمبر و گفتن که، یعنی بعد از اینکه یه مقداری کارا جلو رفته بود، اومدن جدی به پیغمبر گفتن ببین چیزایی که تو داری میگی برای ما قابل قبول نیست. اول فکر میکردیم مثلا همینطوری یه حرفایی میزنی تموم میشه، گرد و غبار یه میشینه، حالا ببینیم نه، شما دستبردار نیستی، حرف حساب اگر داری یا معجزه بیار. پیغمبر فرمود خب چه کار کنم؟ یکی از اینا گفتش که سحر، یعنی شعبده بازی، تردستی در امور دم دست انسان‌ها قابل تصوره، ولی ایجاد سحر در آسمان‌ها دیگه خیلی بعیده کسی بتونه دخل و تصرف تو آسمان ها بکن. اگر راست میگی این ماه رو دونی میکن، که جریان شق القمر اونجا اتفاق افتاد. وقتی نگاهی کردن گفتن که ما خیلی مطمئن نیستیم، اگر راست میگی بگو این سمت قسمت راست بره این طرف در، قسمت چپ بره اون طرف در، تمایزش خیلی آشکار بشه. پیغمبر این کار انجام داد. برگشتن چی گفتن؟ برگشتن گفتن وا عجبا، سحر این فرد در آسمان ها هم اثر میذاره. یعنی وقتی عینک سیاه گذاشتی رو چش، از اول گفتی این آدم غلطه، فقط من باید یه جایی مچشو بگیرم. وقتی این عینک رو گذاشتی هر کاری هم که انجام بشه میره رو همون مدار توجیه میشه. دنبال واقعیت نیست، فقط دنبال اینه که این کجا خراب کاری بکنه من مچشو بگیرم. اونجا ابو جهل این مطلب رو گفت، به اطرافیانش گفتش که گفت سحر تغییر و تبدیل و تأثیر ایجاد کردن در امور خارجی یا در ذهن افراده، این ساحر قدرت داره، یخیل و الیهم من سحرهم انها تسعا. وقتی که ساحرین دربار فرعون اون ریسمان هاشون رو انداختن، تعبیر آیه اینه که کاری کردن که به توهم دیگران این بیاد که اینها دارن تکون میخورن، ولی تکون خوردنی در کار نبود. یعنی ایجاد یک توهم و تخیل، قدرت های ساحرانه این گونه هست، تصرف در ذهن بکنه. چون اینا رو شنیده بودن گفتن که خب ما داریم تماشا میکنیم که ماه دو نیم شده، این تو ذهن ما داره تصرف میکنه، برید مثلا توی منطقه های اطراف از فضای مکه دور شید، برید جاهای مختلف بپرسید که راجب ماه خبری چیزی شنیدن، دارن، دیدن، ندیدن. اگه دیدید هیچ خبری نیست، معلوم میشه که این تو ذهن ما تصرف کرده. رفتند، تعبیر اینه که وجهو رسولکم فی الافاق هل آین القمر کذالک، افراد رو بفرستید این طرف اون طرف، ببین اونا هم ماه رو دونیم شده دیدن. فوجهو، فرستادن، خبرها که برگشت، فاذا الناس یتحدثون فی انشقاق القمر، هر جا رفتن این خبرگزاری هایی که الان هست، خبر درجه یک این بود که ماه دو نیم شد، داشتن راجع به این مردم با همدیگه صحبت میکردن که چه اتفاق عظیم و عجیبی افتاده و ترسی برداشته بود. برگشتن خبر به ابو جهل دادن که رفتیم جاهای مختلف، خبر صدر یک اخبار شق القمر تو مناطق. ابو جهل برگشت چی گفت؟ قال سحر مستمر، یعنی یه شعبده ای که تو همه جا اثر میذاره. خودش اومده بود گفته بود تو این فکرش، گفته بود که این تو ذهن ما تصرف میکنه، جای دیگه که نمیتونه تصرف کنه. وقتی رفتید اونجا میخبره، گفت عجب قدرتی، این تو همه تصرف میکنه. که تو یه جریان مشابهی قبلا عرض کردم چند نفر که بودن همین حرفا که انجام شد، یکیشون گفت ببینید اگر اینم سحره، اونم سحره، اونم سحره، اونم سحره، این پیغمبر با سحرش یه عالم دیگه هم درست میکنه، با همین سحرش یه جهنم هم درست میکنه، با همین سحرش ما رو تو اون جهنم هم میندازه، از اونجا هم نمیتونیم در بیایم. دیگه احتمال پردازی یه حدی داره. این کلمه احتمال پردازی و این کاری که توی این جریان اتفاق افتاد دقیقا مربوط به بحث بسته معرفت شناسیمونه در این آیه شریفه. به چی مربوطه؟ این آیه چی بود؟ ما آیاتمون رو در آفاق و انفس به اونها نشون میدهیم، حتی یتبین لهم انه الحق، تا خوب لمس کنند که خدا حقه. آیا این که شما سررشته هر چیزی را بگیری به خدا وصل می شود کافی نیست؟ این اولم یکفه به ربک انه علی کل شیء شهید، این سررشته هر چیزی را بگیری به خدا وصل میشه، این کافی نیست؟ این به خدا وصل میشه، به جای کلمه خدا بردارید، بذارید یک وجود نامحدود، یک بی نهایت. شما هر چیزی را در این عالم توجه کنید، سررشتشو بگیرید. سررشتشو یعنی چی؟ کجا اومده؟ چجوری اومده؟ چجوری اینطوری شده؟ اون علتش چجوری اینطوری شده؟ اون از که همین سررشته رو بگیرید، آخرش به کجا میرسه؟ محدود کننده میخواد. محدود کننده آخری باید نامحدود باشه. مؤمن کسی است که ذهنش رو آموخته کرده که به هر چی نگاه میکنه اون سررشته رو توش میبینه. من اگه ذهنم رو به این آموخته کردم، وقتی کسانی که تو فضای تکامل و فیزیک و غیره میان معادلات زیستشناسانه و معادلات فیزیکی را تنظیم میکنن که معادلات معنا دارم هست، بعد نمیگم اونجا پس نیازی به هیچ سازنده ای نیست، این خود انسجام است. انسجام درونی دارد، اما کجا اومده؟ اون ذره‌ای که دوتا ذره‌ای که به هم خوردند و بعد این انفجار بزرگ اتفاق افتاد، اما کجا اومده؟ اون یه دونه تک سلولی که تقسیم سلولی شد، اون یه دونه کجا اومده؟ همینطوری که مثل یه حباب که اگر بپذیرند مثل یه حباب همینطوری پقی ظاهر شد، یعنی در یک جا هیچ گونه منطق و عقلانیتی در اون پذیرفته نشده است. در یه جا ورود عدم منطق و عقلانیت رو پذیرفت، هیچ منطق و عقلانیت نمیتونه خوب شد. اولم یک فرب بکنه علی کل شیء شهید. آیه تو بحث معرفت شناسی چه میفرماید؟ معرفت شناسی بحث چی بود؟ میخواهیم به یه نقطه پایه برسیم، باورهامون، فهمهامون، اون سنگ بنای اول، اون فونداسیونش که بقیه باورها رو اون سوار کنیم چیه و کجاست. عبارتی داریم، این عبارت خیلی مهمه، یه کلم است بسیار حیاتیه. اون چیه؟ خود بنیاد. خود بنیاد در این عالم چه چیز خود بنیاد است؟ شما ذهنتون از خدا و همه چی، دین و همه چی خالی کنید، از همه چی. فقط یه سوال، در این هستی چه چیزی خود بنیاد است؟ نیست همینجور رشته رو ادامه میدی به چیزی دیگه تکیه نداره، خود بنیاد است، خود کفاست. چه چیزی؟ ملاکش چیه؟ اگه فقط این کلمه خود بنیاد به دست بیاد، یک دروازه بزرگی بر روی معارف در آیات و روایات به انسان باز میشه. در این عالم چه چیزی خود بنیاد است؟ فقط جایی که محدودیت نداره، فقط یک وجود بی نهایت خود بنیاد است. هر جا که محدودیت داره به یه قبلی محدود کنندهی تکیه داره، فقط یک جا خود بنیاد است. به همین خاطر گفته میشه ان الله هو الحق، یا اینجا انه الحق. یک حق، حق مساویس با خود بنیاد. کلمه حق که مساویس با خود بنیاد پایه تمام این هستیه، پایه تمام زندگیه، پایه تمام نظامهای فکری، نظامهای حقوقی، نظامهای اخلاقیه. تمام فضای معرفت میگه فکر صحیح و حق داشته باش، صادق باشد، واقعی باشد، توهم و باطل نباش. تمام نظام‌های حقوقی میگوید قانون حق باشد، عادلانه باشد، باطل و ظالمانه نباشد. تمام نظام‌های اخلاقی دنبال چی هن؟ میگن رفتار حق داشته باش، ارزش مبتنی بر حقیقت باشد، نه سلیقه هر کسی. در دانش فلسفه معرفت، فلسفه اخلاق، فلسفه حقوق، دوستان طلبه‌ای که مایل باشن پیگیری کنن، اونجا یه بحث مرکزی داره، بحث مشروعیت قانون. مشروعیت اخلاق یعنی چی؟ یعنی به چه دلیلی من باید اراده دیگری را بر اراده خودم بپذیرم؟ وقتی میگم قانون یعنی این کارو بکن کارو نکن، بکن نکن یعنی تهدید، محدود کردن اختیار من، من دلم نمیخواد. چه چیزی عقل، وجدان، منطق مجوز میدهد که من اراده خودم رو بر اساس او تنظیم کنم؟ توی قانون باید و نباید، تو اخلاق خوب و بد، منشأ مشروعیت خوبت چه؟ کی گفته این خوبه اون بده؟ به چه دلیلی؟ به کجا برمیگرده همش؟ به یک موجود خود بنیاد. آنچه که بی نهایت است تمام کمالات رو داره، نامحدود یعنی علم نامحدود، وجود نامحدود، قدرت نامحدود، زیبایی نامحدود، کمال مطلق. به کار رفتن کلمه حق در قرآن، به کار رفتن کلمه حق در روایات، به کار رفتن کلمه حق در لسان اهل معرفت جزو تابلوهاست. یعنی دائم این به کار میره. یه استفاده عملیاتی اینجا بکنم. از هفته پیش تا حالا خدا وکیلی یه مرور کنیم، همین الان یه مرور کنیم، چند بار این کلمه بر زبانمون جاری شد، چند بار این کلمه، این مفهوم بر ذهنمون جاری شد، چند بار با این اصلا سر و کاری داشتیم که مثلا دنبال این باشم که همیشه حق باشه. مقصودم عین این لفظ، عین این مفهوم نیست. وقتی من یه ترازو میذارم، اون ترازو یه ذره بیشتر میریزم که کم فروشی نشه، یعنی رعایت حق. وقتی با کسی اختلاف دارم، همسرم، بچه‌ام، پدر، مادر، همکار، غیره، یه کلمه حرف درست میزنه، اونجا میگم اینو درست گفتی. جایی که بگم من باید خودم تغییر بدم، این باید عوض بشه جاش، این ماشین اینجا نباید، من ماشین اینجا پارک کنم، اینا سر و کار داشتن با حق دیگه. حالا کسی برنده است که هی این رو به خودش مرور بده. ما با کلمه حق و سر و کار داشته باشیم، هم به زبانمون جاری بشه، هم به ذهنمون جاری بشه، هم به قلب و دلمون جاری بشه. چند بار از خودمون پرسیدیم در مشکلات و منازعات این سوال واقعا ممکن نیست حق با او باشه؟ چجوری ممکنه حق با او باشه؟ به یه طرف میگه بابا این حق، اینم دلیلش، بعد میاد میگه نه ببین دلیلش اینجا اینه که تو میگی نیست. میگه آقا اینم میگه میگه نه، یعنی در آنچه که روشنه میخواد احتمال پردازی کنه، تشکیک کنه، احتمال پردازی و تشکیک در آنچه مثل شق القمر روشنه. احتمال پردازی ابو جهل چی بود؟ گفت ها پس این که الان اونجا هم دیدن، این احتمال هست که این قدرت سحرش به اونجا هم داره نفوذ میکنه، اینجوری فکر میکنه. به جای اینکه این کار رو بکنیم اونوری فکر کنیم، بیام ببینم خب شاید این داره درست میگه، چجوری ممکنه این درست بگه؟ روی اینا هم فکر بکنیم، آموخته بکنیم خودمون رو بر این که نه من باشم، نه تو، نه فکر الف، نه فکر به حق باشه. و جایی که نمیشناسم و نمیدونم، اونجا به اهل حق مراجعه کنم. صفات اهل حق توی مقوله عمر ابن حنظله یه بار سابق تو همین جلسات مفصل با هم مرور کردیم. و البته به همین سادگی نیست. توی روایت می فرماید خداوند، این خوب دقت کنید، یه صلواتی می دارد. راوی سوال میکنه از حضرت که به زبان کوچه بازاری ترجمه من، آخه چه سری خدا حق رو واضح آشکار که همه ببینن همه یه جور بفهمن اینطوری قرار نداده؟ این همه اختلاف، این همه دعوا، منازعه. حضرت اون آیه شریفه رو میخونن که لو نشاء لنزلنا من السماء آية فظلت اعناقهم لها خاضعين. اگه میخواستیم این کارو میکردیم، اما چه اتفاقی میافتاد؟ عقل مردم رشد نمیکرد. چرا رشد نمیکرد؟ هر وقت مسئله حل بشه، همیشه من با مسئله های حل شده مواجهم، معما میگن بعد بلافاصله جوابش هم میگن، منم میگم بچه خوبه. در مقابل معمای بعدی نمیتونم کار کنم، باید جوابونم بشنوم، هی باید جواب بشنوم، چون خودم عادت نکردم فکر کنم، عقلم رشد کنه، درک و تشخیص پیدا کنم. ما به این عالم آمدیم لیثیروا لهم دفائن العقول، به تعبیر امیرالمؤمنین، عقلمون رشد پیدا کنه، درک و فهم پیدا کنیم. درک و فهم ایجاد نمیشه مگر در جایی که شما با ابهام روبرو بشی. آدم با ابهام که روبرو بشی فکرش تکون میخوره. بچه‌ای که همه چیز براش فراهمه، آدمی که همه چیز براش فراهمه، هیچ، این قوا و استعداد درونیش فعال میشه؟ فعال نمیشه. نشسته یه جا همه چیزم براش میارن، حتی عضلاتش تحلیلم میره. اگه قرار بود خب تا همون بهشت برزخی میموندیم، همه چیز روشن بود دیگه. قرار رشد پیدا کنیم. از اون طرف حضرت میفهمه اما خداوند افرادو در ابهام رها نمیکنه. آدمو بیاد بندازه وسط یه ابهام، بعدن بیچاره بخواد بشه آدم. بلکه ارسال میکند حجج، ادله، بینات، نشانه ها، معجزات، گفتارها، افراد، دیدن اینها، تمام اینها را دائم ارسال میکنم. وا تر علیهم، پشت سر همینا رو میفرسته برام و میگه ببین، فکر کن، نگاه کن، اون لازمه های با ذهن، اون لوازم عقلانیشو فعال کن، تکون بخور بر اساسش. همیشه خلاقیت، همیشه رشدها، رشد دانشها جاهایی بوده که لوازم عقلی و مفهومی، آثار و خصوصیات پیگیری شده، اکتفا به ظاهر نشد، چه در امور مادی چه در امور معنوی. عادت باید بکنیم ذهنمون، نفسمون با کلمه حق همیشه عجین باشه. تا هفته آینده اینو تو برنامه زندگیتون قرار بدید، ببینید چند بار میتونید این کلمه رو هی به کار ببرید، تو ذهنتون بیارید. حق اینجا چیه؟ حق چی میگه؟ حق چطوری؟ دائم اینو هی به خودمون بگید. ما آیات خودمون نشون خواهیم داد تا این حق آشکار بشه. اون پایه اصلی کجاست؟ گفتم کلمه خود بنیاد. خود بنیاد فقط یه جاست، اونم یه وجود بی نهایت. وجود بی نهایت اسمشو هرچی میخوایی بذار، الله مساویس با وجود بی نهایت. هر کسی هر جایی با هر کسی صحبت میکنیم سر اسم دعوا نداریم. البته اینا با قدم های اول و مسامحه است و الله تمام این اسامی حساب کتاب داره. ملاک مهمه، ملاک عقلیشو دریافت کن، حرکت کن، برو به دنبال جایی که تو را به بی نهایت وصل می کند. تمام دعوت انبیا، اولیا، کتاب‌ها وحی آسمانی رو در یک عبارت بخوایم خلاصه کنیم، این فریاده: آی انسان، برو به جایی که تو را به بی‌نهایت وصل می‌کند. در تفسیر این آیه شریفه در روایات 5 تا تعبیر داریم. این تعابیر رو که از ائمه وارد شده توی تفسیر این آیه با هم ببینیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کتاب کافی جلد 8 صفحه 381. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام است به نام ابی بصیر نقل میکنه: سأل تو عن قول الله عز و جل سنوریهم آیاتنا. اومدم خدمت حضرت پرسیدم این آیه یعنی چی؟ اطرافیان امام صادق بالخصوص در اون زمان که خیلی هم زیاد بودن، میخوایم الان شبیه سازی کنیم ببینید یه سری آدما براشون مهمه که قرآن رو میخونن، بعد عرب زبان هم هست، تازه نزدیک به زبان زمان نزول وحی هم هست، آیه قرآن رو میخونه، روش فکر میکنه، بعد مطلب را در نمیابد، میره میپرسه این آیه یعنی چی؟ یه سری از راویان ما اصلا کسانی بودن که سوالهای تفسیری داشتن، سرکار داشتن با قرآن، علاقه شون بود، میبادن یه سوال میکردن، به برکت سوالات اونها ما این معارف دستمون رسیده، قدر نفسهای اونها و زندگی اونها رو باید بدونیم. برای علو و درجات تمام این راویانی که این معارف رو به ما رسوندن هدیه کنیم صلوات بر محمد و آل محمد. حضرت فرمودن که یریهم فی انفسهم المسخ، در یه نسخه دیگه الخسف و المسخ و القذف، و یریهم فی الافاق انتقاص الافاق علیهم فیرون قدرت الله فی انفسهم و فی الافاق. پرسیدم یعنی چه؟ حضرت فرمودن که نسبت به آیاتنا فی الافاق یعنی تغییر و تبدیل هایی که در فضا و محیط زندگیشون به وجود میاد، اینا رو دائم خدا بهشون نشون میده. این سنوریهم، این سین سنوریهم به تعبیر مطلبه ها در اینجا به معنای آینده نیست، این سین در اینجا به معنای استمرار طبق قواعد ادبیات عرب، معنیش هم این میشه ما دائم نشان میدهیم، ما نشانهای خودمون رو دائم به شما در محیط زندگیتون و در درون خودتون نشان میده. پرسیده خب در محیط زندگیتون نشان میدهید یعنی چه؟ از آبی فهم الانتقاص فی الافاق، یعنی دائم میبینید هی تغییر تبدیل ها ایجاد میشه، هی محدودیت براتون ایجاد میشه. این محدودیت هایی که ایجاد میشه، یه جا قرار میگیرید در زیق قرار میگیرید، یه جا در یه موقعیت بحران قرار میگیرید، تغییر میکنه در یه موقعیت وسعت قرار میگیرید. این تغییر دیدها از کجا اومده؟ چرا اومده؟ چرا اینجوری میشه؟ تمام اینا ذهن رو میبره به چه سمتی؟ من انسان در جایی قرار گرفتم نمیتوانم آنچه میخواهم را ببینم، نمی توانم هر طور می خواهم ببینم. من در دریافتم حتی از محیط خودم محدودم. اگه به جای چشم من و شما چشمای مثلا عنکبوت، چشمای خفاش، خفاش که چشم کور داره از این طرف، چشم مار که با حرارت میبینه، اگه به جای چشم من و شما قابلیت چشم پشه، چشم عقاب، چشمی که در این دو طرف سر بود به جای اینکه در جلو قرار بگیره گذاشته بودن، ما حس اون از محیط چطوری میشد؟ اینا رو باید فکر کنیم با خودمون. باید فکر کنیم یعنی تمرین تجربه حسهای دیگه تا دریافت کنیم الان من در یه فضای ضیق محدود قرار دارم و باید تلاش کنم از این فضا عبور کنم، عبور ادراکی. تو همین مستند زندگی پس از زندگی متعدد افراد چی میگفتن؟ میگفتن ما از 360 درجه میدیدیم. برای شما قابل لمس هست چجوریه از 360 درجه میدیدیم؟ یعنی همینطوری که من دارم روبرو میبینم، در همون آن اطراف و در همون آن پشت، از همون آن بالا و پایین دارم نگاه میکنم، در آن واحد رو همش متمرکزم. حس ادراکی که در اثر این 360 درجه دیدن به آدم انتقال پیدا میکنه، وجود آدم رو گسترش میده. حضرت میفرمایند که اون آیاتنا فی الافاق، یعنی نشون میدیم بهتون یه تغییر میکنه، دیدهاتون عوض میشه، محدودین و حتی نمیتونید منظر دیدتون رو خیلی وقتا انتخاب کنید. من در جای قرار میگیرم، منظر دیدم این حوادث آسمانی زمینه دیگه، من که نمیتونم، تو اونا داره میچرخه، من اینجا فقط یه دونه بیننده ام. یه ذره آدم اینا رو که تأمل میکنه میبینه که توی این هستی انتم الفقرا، بیچارگی، این احساس بیچارگی، خدا ما بیچاره ایم و البته ما را برای باچاره شدن و اتصال به خودت خلق کردی، فقط من باید اینو احساس بکنم که خودم مستقل نیستم. افراد مثل من احساس استقلال دارن، ناخودآگاه مستعادت داریم، زندگی هر جا میریم، هر کاری میکنیم، هر چی میخوریم، هر چی میگیم، هر چی میبینیم، دائم باید این حس عدم استقلال رو تمرین کنیم. توی انفس چی؟ یوری هم فی انفس هم المسخ. میفرمایند این جمع این عباد روایت با چهار تا روایت دیگه رو دارم میگم، اگه کسانی اهل فن نشستن، این مسخ در اینجا مقصود اون مسخ به معنای تبدیل شدن مثلا یه فرد به یک بوزینهی که توی مثل عذابهای قوم فرعون و غیره بود یا اقوام قبلی، انبیای قبلی، این منظور اون فقط نیست، چون فی انفسهم هست، یعنی درون خودش رو نگاه میکنه، احوالات مختلفی ایجاد میشه، احوالات مختلفی که خیلی وقتا بعضیا شاید تجربه کردیم، آدم تو موقعیتهای قرار میگیره انگار خودش رو نمیشناسه، من آدم قبلی نیستم، این روحیه مال من نیست، حالا چه مثبتش چه منفیش. تغییرات احوال در بسیاری از موارد ابدا دست ما نیست، از بیرون میاد یا از درون میجوشه، هیچ کارش هم نمیتونه بکنیم. اضطراب و تشویش و تزلزل و افسردگی و غیره، بیماری قرن، سنوریم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، اینا یه خورده عجیبه ها، یعنی این همه رفاه، ارتقاء رشد سطح متوسط زندگی بشر، همیشه اون دهک های دیگه همیشه هستند و بایدم اصلاح بشن، ولی رشد متوسط زندگی بشر و امکاناتی که داره، از اون طرف آرامش سطحش میاد پایین. همش فکر درگیر. اگر به شما بگن که بین دو تا گزینه انتخاب کن، شما رو میبریم توی کشوری با سرعت اینترنتی بی نهایت، دکمه میزنید در لحظه هرچی میخوای حاصل میشه، هر جا بخوایید در لحظه با وسیله تو رو میبرن، زیباترین مناظر و غیره و همه چیز. اما شب که میخوای بخوابی، همینطور همه اینا، تمام این چیزایی که توی شبکه‌ها و موبایل‌ها و ارتباط‌ها و غیره دیدی، تمام صحنه‌هایی که دیدی، تمام شلوغی و سر و صدا و تمام این منظرهایی که همش تو ذهنت هجوم میاره، همینطوری میچدور میزنه تو ذهن. هر شب این اتفاق میفته. جای دوم، شما ببینید یه جایی که کلن اینترنت قطع، تلفن کلن قطع، یک کلبه تمیز با تمام امکانات متعارف که شما هیچ گونه ناراحتی اونجا نداشته باشید، در وسط یه جنگلی با مناظر زیبای طبیعی، شما رو قرار میدیم اونجا با یه همدم و همنشین آرامش بخش، هیچ گونه ارتباطی هم با هیچی نداری. شبم که میخوای بخوابی، سرتی که میذاری به بالین، با آرامش فوری خوابت میبره. بگن انتخاب سوم نداری ها، تو این فرض کدوم انتخاب میکن؟ هر انتخابی هم کردی نمیتونی بعد اون بر بری. همه چی رو با هم میخوان. اینو مثال گفتم برای اینکه توی زندگی با دست خودمون خیلی چیزا رو میتونیم فراهم کنیم، فقط کافیه یه مختصری تدبیر و برنامه‌ریزی مختصر. یه چیزای خیلی زیادم یوریهم فی انفسهم المسخ، درون خودتون احوالات متعدد و مختلف رو میبینید. خب این از کجا میاد؟ کی اینا رو داره میکنه؟ از احتش بر میاد، از احتش بر نمیاد؟ چه کاره ای داریم آن؟ خب وقتی به بیچارگی آدم برسه آخرش چی کار میکنه؟ صحنه های این دو سال اخیر، اون سال 98 بالخصوص، سال ۲۰۲۰، اون سال اول کرونا، صحنه هایی که از مردم توی دنیا بعد از اینکه توی حصر پروتکل های بهداشتی قرار گرفتن، تو کشورهای مختلف اتفاق افتاد، کلیپاش می اومد، حرفایی که می زدن، از همه جا طرف جمع شده، هیچ کاری هم نمی تونه بکنه. وقتی به بیچارگی می رسه چی میشه؟ اون وقت اون صحنه ها رو می بینید که توی خیابون یه عده دو زانو رو دو تا زانوهاشون روی آسفالت خیابون قرار گرفته بودن و دستشون رو به آسمان بلند کرده بودن و داشتن دعا میکردن. تو کشورهای مختلف بود، یکیش مال ایتالیا بود، تو یک میدانی بود خیلی جالب بود، یکیش مال کشور دیگه بود. اینا رو یه مرورایی بکنیم، جاهایی که آدما به بیچارگی میرسن چه اتفاقی میفته، کجا میرن؟ تا مصیبت ایجاد نشده طرف تکون نمیخوره، تا تلاش باید بکنیم که با عقلمون این حرکت رو انجام بدیم تا به عافیت عبور کنیم. توی روایت دوم تعبیر دیگه اینه، کامل و زیارا، صفحه 329، حضرت می فرماید ایو آیتن فل آفاق غیرنا اراها الله اهل الافاق سنوریهم آیاتنا فل آفاق و فی انفسهم. اون آیات بزرگ آفاقی ما اهل بیت هستیم، بیایید احوالات ما رو تماشا کنید، افکار ما رو تماشا کنید، خصوصیات ما رو تماشا کنید، حتی یتبین لهم انه الحق. پشت سر هم پیامبران، پشت سر هم ائمه، پشت سر هم اولیای خدا، همیشه در هر زمانی یک متصل ملکوتی برای همه برقرار هست. سومیش ارشاد جلد دو، ارشاد شیخ مفید جلد دو، صفحه 373، الفتن و فی الافاق و البسخ فی اعداء الحق. آیات ما در آفاق رو نشان خواهیم داد، اون فتنه ها در مناطق مختلف زمین. این الفتن و فی الافاق یعنی همه تغییر تحولاتی که از اختیار عموم افراد خارجه. شب خوابیدی صبح بلند میشی، اون برج دوقلو پایین میاد، اصلا سرنوشت جریان جهان تغییر میکنه. شب خوابیدی صبح بلند میشی، صحنه های حمله امریکا به عراق و تغییر فضای منطقه رقم میخوره. الان هم جنگ جدید. ما اینا رو به صورت اخبار عادت کردیم، افرادی مثل بنده به صورت اخبار روزمره سیاسی اجتماعی بین المللی میشنویم. آدم الهی اینا رو با این دیدا باید نگاه کنه، در عین اینکه داره اخبار فضای صحنه زندگیشو نگاه مرور میکنه، این الفتن و فل آفاق سنوری هم آیاتنا فل بفهم کی میخواد اینو جمع کنه، چیکار میخواد بکنه، از عهده کی برمیاد، این از عهده کی برمیاد، کی میخواد این کار بکنه. داره آدم ها درست کردن، اما تجمیع این اراده های جمعی و برنامه ریزی هاش، اونم به ترتیبی که بیاد به یه همچیزهای منتهی بشه، اینا مگه از عهده یه نفر برمیاد؟ بعدم با کوچکترین تغییر، با کوچکترین اشتباه محاسباتی یا با کوچکترین وضعیتی میبینی برنامه عوض میشه. اون جریان هلیکوپترهای تبس اینا نه که در ماها اتفاق افتاده و از بس گفته شده و بعدم بعضی وقتا هم سبقه سیاسی گرفته و خیلی وقتا افراد ناخودآگاه اینا رو تحویل نمیگیرن، اینا مگه شوخیه؟ یه خورده اینا رو جدی فکر کنیم. به عنوان یه دونه نه آدم ایرانی، فرض کن یه محقق سوئیسی اومده میخواد این جریانو بررسی کنه، آقا یه گزارشی دادم، آقا گزارش براتون چه اتفاقی افتاده، یه مستشار نظام، اینا مگه شوخیه؟ شده دیگه، یه طوفانی اومده و اینا به هم خورده و برنامه خراب شد. از این چیزها ما با چشممون اینا رو دیدیم. دیگران مسخره میکنند، عین ابو جهل، عین تفکر ابو جهل اینا رو مسخره میکنند، اینا رو برمیگردن مثل اتفاقات. آدم الهی اینا رو به حق برمیگردونه، سررشته رو میبینه، حواسش جمع میشه. با تمسخرها ابو جهلی زندگی میکنیم. هر جا هر کسی چیزی رو میخواست به تمسخر بکشه، بدونید در فضای ابو جهلی داره کار میکنه. و آیات در انفس المسخ فی اعداء الحق، توضیحش رو گفتم، اون مسخ یعنی تغییر روحیه، تغییر شخصیت. طرف دشمن حرف عادی طبیعی رو قبول نمی کنه. به جایی میرسند که واضحات جلوی روشون رو دیگه قبول نمی کنن. باید اونم یه توجیهی بکنه، هر طور شده یه چیزی براش جور کنه. چون تو میگی غلطه، مهم نیست چی میگی، چون تو میگی غلطه، فقط غلطش رو یه طوری جور کنه. حرفایی که توی این میز گردها و برنامه‌های تحلیل‌های کارشناسی توی این شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های معروفی که اصلا خیلی‌ها می‌دونید اسمم نمی‌برم، ما به خاطر برخی رصدها بعضی وقتا مجبوریم اینا رو نگاه کنیم. طرف داشت توی یه دقیقه یادم افتاد، بقیه اینو بعدم میگم، دو مورد دیگه ناقص میمونه. توی برنامه داشت میگفتش که حکومت اسلام نه. مجری گفت خب چی؟ شما الان بنده رو با این لباس تو این مسجد، شما این مؤمن متدین انقلاب، همه اینا رو حذف کنید، یه نفری داره حرف میزنه یا حکومت دینی نه. خیلی مجری پرسید پس چی؟ گفت حکومت دموکراتیک مردمی. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی همه آزاد باشن، بیان شرکت کنن، انتخاب بشن، رأی بدن، هیچ گونه عقیده هم هیچ جا مطرح نباشه و هر کسی کار خودشو به عقیده خودش انجام بده. مجری برگشت گفت توی اون برنامه از یه همچون مجری با اون اقراض بعضی وقتا این جمله ها یا سادگی های محض یا چیزی غیر از این نیست که این به زبان این افتاده در اونجا بایست این سوتی رو بده. مجری برگشت گفتش خب در حکومت دموکراتیک مردمی شما آخونده جاشون کجاست؟ تو این مملکت دارن زندگی میکنن دیگه. طرف انتظار نداشت، چون طبق منطقش باید چی میگفت؟ خب آزادن دیگه، بیان انتخاب بشن، شرکت میکنن، رأی بدن، بعدم به کار و عقیده و باور خودشون هم فعالیت کنن. برگشت گفتش که نه، ما یه جایی مثل واتیکان باید درست کنیم، قم همه شونو بریزیم اونجا، اونجا هر کاری برای خودشون، چون میخواست آزادی رم جور کنه، اونجا برن برای خودشون هر کاری میخواه میکن. این مسخ اعداء الله، یعنی طرف رو حرف خودش در همون لحظه منطق خودش را جلی چشم خودش در جایی که از یه چیزی از قبل سیاه کشیده روش، منطق خودش رو اون جاری نمیتونه بکنه. امیدواریم خداوند به حق محمد و آل محمد به همه ما قدرت درک آیات آفاقی و انفسی عنایت بفرماید. بر محمد و آل محمد سلام.